اینکه این جناها در جنگ با همدیگه نمیدونم همدیگه رو میزنن و فلان این حرفا، بعد حالا یه چیزهایی هم معلوم شده و مثلا فرض کنید دعوای قضیه بابک زنجانی و غیره و اینا معلوم شده و اینا. خب من میخوام بگم که به نظر من همینجا یه علامت سوال هست. من شخصا باور نمی کنم چیزایی رو که اینا در رتبه چیزایی که اینها میگن در رتبه اون ماجرا باور نمی کنم. بحث من سر اینه، بحث من سر این نیست که بابک زنجانی پول خورده یا نخورده یا فلان یا پهمان یا هر چیز دیگه ای. بحث من سر اینه وقتی شما میبینی کمپینی را میفته توی جامعه با یه هدف معینی، خب این کمپین با هدف معین با این اهداف معین رو باید بشناسی. من صحبت من سر اینه، صحبت من سر این نیست که بابک زنجانی چقدر پول خورده چقدر پول نخورده. صحبت من سر اینه وقتی قوه قضاییه‌ای که آقای لاریجانی رئیسشه، ایشون پرونده برادر خودشه که مال 30 سال قبله، مال 25 سال قبله، اون پرونده خابیده همینجوری اصلا دنبالش نمیکنه. وقتی ایشون یا آقای اژه‌ای میاد پرونده آقای بابک زنجانی رو دنبال میکنه و میره با تمام این ادبیات نمیدونم اصلاح طلبا و اصولگرایان و فلان این حرفا دارن میکوبن روش، خب یه اهداف معینی رو دارن دنبال میکنن دیگه، یه اهداف معینی رو دنبال میکنن. مه آفرید و خسروی رو اینا برداشتن اعدامش کردن، گفتن آقا ایشون 3000 میلیارد فلان فلان کرده، اعدامش کردن. خب چرا این اعدام کردن؟ برای چی این اعدام کردن؟ خیلی راحت میشد گفت که بله مه آفرید و خسروی از بانک صادرات نمیدونم فلان کرده پهمان کرده، ولی اگر ما این کارو میکردیم چه میکردیم؟ اگر ما این کارو میکردیم، اگر ما میرفتیم پای همچی چیزی، آیا دنبال همین کمپین نیفتاده بودیم؟ به نظر من در واقع مه آفرید و خسروی چیزی که بیشتر از هر چیزی مهم بود این نبود که مه آفرید و خسروی آیا چقدر پول خورده یا چقدر پول نخورده، چقدر LC داشته، چقدر بانک صادرات فلان بوده، چقدر فلان بوده، چقدر فلان بوده. چیزی که مهمتر از همه بود این بود که مه آفرید و خسروی نامی که از خودی ها نبود باید قربانی میشد برای اینکه نظام بگه من سالمم. بحث سر اینه. یعنی اگر از تبلیغات کمونیستی هم بخوام بکنیم، تبلیغات کمونیستی من اون وقت این میشه دیگه. تبلیغات کمونیستی من این نمیشه که مه آفرید و خسروی چرا اینقدر پول خورده است. اصلا این نمیشه که دیگه، چون من همینش هم نمیتونم باور کنم. حتی میخوام میگم هر چیزی که از این تبلیغات در میاد چیزیه که قابل باور نیست. حتی در مورد بابک زنجانی و در مورد اینام دارم میگن به نظر من قابل باور نیست. نه اینکه من گفتم، نه اینکه بابک زنجانی چقدر پول خورده چقدر پول نخورده. بابک زنجانی رو وقتی موضوع تحریم‌ها که میشه در یکی از این کشورهای چیز بوده، کشورهای به اصطلاح همون قزاقستان بود، نمیدونم کجا بود، اونجا مصاحبه ای باش میکنن توی تلویزیون و اینا و میگن که خب چی شد و اینا، میگه آقا ما اومدیم اینجا، من الان میخوام برگردم ایران. من کی گفتم من فرار کردم؟ من میخوام برگردم ایران. من اومدم اینجا 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری ما کرده بودیم اینجا که حالا تحریم شده، من اومدم این سرمایه رو بردارم ببرم ایران. 4 میلیارد دلار یه بابک زنجانی نامی سرمایه گذاری کرده توی اونجا. خب این دیگه روشنه که مبالغی که این وسط داره جابجا میشه چی هست و چی نیست، چه جوری این نظام داره کار میکنه، چه جوری این نظام کار نمیکنه. ولی بحث من سر اینه کمپینی که راه میفته، این کمپین به نظر من کمپینیه که اهداف معین روشنی داره. یکی به من داشت میگفت، یکی از این کسایی که طرفدار همین دولت تدبیر امیده، داشت میگفت که بله میگن قبلی‌ها خیلی فاسد بودن، خیلی فلان کردن، خیلی پهمان کردن، بعد اینا دارن فسادشون رو همه رو دونه دونه میکشن بیرون، میگن این یکی ها ولی خیلی سالمترن و فلانی حرفا. خب خودش طرفدار اینا بود دیگه، طرفدار اینا بود و خوشش میومد از اینا و اینا. من دیدم بحث کردن با این فایده نداره، برگشتم فقط یه جمله بهش گفتم و اونم این بود که آره درست اینا رو میگن، آره ولی یه چیزی هم میگن. گفت چی میگن؟ گفتم اینم میگن که تاریخ رو فاتحان مینویسن، تاریخ رو فاتحان مینویسن. شون یارو برداشته، خب الان یه مثلا ساختار سیاسی معینی بوده، یه بابایی اومده بوده اونجا و این بابایی که اومده بود اونجا اختلال توی نظم اینا به وجود آورده، اون دنیای شیرینی که اینا داشتن از این که آقا جان ثروت چیز خوبیه، بسیار بسیار چیز عالیه، فلان این حرفا. اون یارو اومد اونجا با اون کاپشنش و بند و بساتش این حرفا به هم ایستاد. حالا دلایلش چی بوده که چرا اون رو بردن سر کار، چرا اصلا تونستن رضایت بدن به اون اینا بماند؟ وضعیتی تو اون جامعه به وجود اومده و اینا دارن نسق میکشن. این اتفاقی که داره میفته، قضیه بابک زنجانی برای من اینه. فسادهای دیگه ای که اینا دارن صحبت میکنن برای من اینه، مقدمتا اینه. من دارم این بحث من سر تبلیغات کمونیستی اینه، تبلیغ کمونیستی نمیتونه به نتایج تبلیغ بی تفاوت باشه. شما وقتی میری تبلیغات کمونیستی میکنی باید به این فکر کنی که این نتیجه تبلیغات کمونیستی تو صفبندی جامعه چه چیزی رو تقویت میکنه و چه چیزی رو تضعیف میکنه. بحث من سر اینه. شما اگر نتونی این کارو بکنی، اگر به این نگاه نکنی، اون وقت میری و دنبال حوادث میفتی و دنبال این جریانات میفتی. این یک نکته اولی که در تو قضایای بابک زنجانی و سایر قضایا مطرح شد. در مورد تئوری این بحث مطرح شد. اینجا این مطرح شد که بالاخره اینا تئوریایی دارن در مورد دولت و چیزهای دیگه، ولی من میخوام بگم که من هیچ تئوری نمیشناسم، هیچ تئوری نمیشناسم که اینا داشته باشن و ارائه داده باشن. من نمیشناسم، من هیچ تئوری دولتی از هیچ کس نمیشناسم آقا که اسمش چپ باشه بگه من تئوری دولت دارم. نمیشناسم. یه زمانی ایرج آذرین اومد اون بحث دولت متعارف رو مطرح کرد، بعد از اون دورایی که ما از اون حزب جدا شده بودیم اینا، توی این طرف قضیه از راه کارگر و اینا که اصلا تئوری دیگه ندارن، که تئوری دولتشون چیه، تئوری انباششون چیه، اینا چیه، بحثایی رو دارن مطرح میکنن، تحلیلای سیاسی رو مطرح میکنن، وقایع سیاسی پیش میاد، تحلیلای رو مطرح میکنن که اونم گفتم چگونه است تحلیلاشون. از این هفته تا هفته دیگه عوض میشه. ولی شما میدونید واقعا تئوری دولت مثلا فرض کن سازمان فدایان خلق ایران چیه؟ کسی نمیدونه. یا تئوری چه میدونم دولت مثلا فرض کن، یا تئوری انباشت مثلا فرض کن فلان سازمان شاخه سازمان چریکا چیه؟ کسی نمیدونه اینا رو. که توی یه بخش معینی، بله توی بخش معینی از بنیانهای تئوریک معینی رو شما توی جریاناتی مثلا فرض کنید لغو کارموزی میبینید، یه بنیانهای تئوریک معینی رو دارن، اوکی بسیار خوب. ولی تو بخش وسیعی از چپ شما همچی چیزی رو اصلا نمیبینید، اصلا فاقدشه دیگه نیست. یه زمانی راه کارگر اومد اون موقع بعد از اینکه از دوره فرار و اینا در رفته بودن و این حرفا، اومدن تجدید سازمان بکنن خودشون تو خارج از کشور، یه کتابی هم دادن اون موقع به عنوان مرزهای ما و مرزهای هویتی ما و ارتجاع. بالاخره شما میتونستی بگی حالا بالاخره طرف داره یه تلاش تئوریکی میکنه خودشو نشون بده و خودش چیز کنه، ولی همچی تلاش تئوریکی شما نمیبینید. که بحثای در مورد چپ وسیع، اتحاد وسیع چپ و فلانی حرفا دیگه فقط یه پوسته ای از بحثه، هیچ چیزی هیچ محتوایی تو شما تو اون نمیبینید، نه تصویری از سوسیالیسم توش میبینید، نه حتی اونام نیست. ببینید تئوری بورژوازی توی دوره ما، بورژوازی یعنی به قول آلمانی ها میگن کریزن منیجمنت، داره منیجمنت میکنه بحران رو. شما در بورژوازی هم اینجوریه دیگه، الان در بورژوازی مسلط هم نگاه میکنه اینجوریه، منیجمنت میکنه بحران رو. آیا تئوری های ویژه معینی رو داره؟ به نظر من تئوری های ویژه معینی رو خیلی کم میشه پیدا کرد، تئوری های ویژه معینی رو که بگیم این چیزه. تئوری ها همه تئوری هایی هستند که خاصیت منیجمنت بحران رو دارن، تو خود صفوف بورژوازی جهانیش هم دارم میگم، تئوریسیان نداریم الان که دیگه، تو صفوف بورژوازی جهانی به معنای نظریه پرداز و اصلا یکی چیزایی میگن. شما حرفای آقای پیکتی رو شما برید نگاه بکنی، حرفای آقای پیکتی رو وقتی نگاه میکنی میبینی که حرفای آقای پیکتی خودش تو قسمت اول کتابش، یه کسی که یه ذره بخواد از زاویه تئوریک به اون کتاب نگاه بکنه نمیتونه اصلا ادامهش بده، برای اینکه خودش داره میگه آقا من بحث تئوریک من بی‌پایه‌سا. ولی این چیزها رو من دیدم تو این چه می‌دونم تاریخ سرمایه‌داری، اینا رو دیدم و رفتم جلو. به نظر من یا به عبارتی میخوام بگم چرا تئوری نیست توش، چرا تو این چپم تئوری غایب شده؟ برای اینکه عقل سلیم حاکم شده، و جایی که عقل سلیم حاکم میشه تئوری دیگه به درد نمیخوره، که عقل سلیم عقل روزمره بورژواییه، تئوری دیگه به درد نمیخوره. تئوری مال موقعیه که شما بشینی زحمت بکشی کار کنی، بیای روندهای پایه‌ای‌تر رو تشخیص بدی و غیر و غیره، میتونی اشتباه بکنی توشا، کما اینکه روزا لوکزامبورگ اشتباه کرد، خب در تشخیص امپریالیسم اشتباه کرد، ولی رفت کار کرد، به عقل سلیمی که رایج و مسلط بود متوسل نشد. ولی الان شما عقل سلیمه، عقل سلیم، عقل سلیم هم تئوری نمیخواد. این بحث منه. برای این چپ من نمیشناسم، چپی که تئوری داشته باشه من نمیشناسم. این یک. اینم نکته بعدی بود که در اطلاع تئوری و اینا چی کرده بود. یه نکته آخرم در مورد مسئولیت جمهوری اسلامی، من سمپاتی دارم به این که دولت حاکم رو مسئول امور جامعه بدونیم. دولت به این بحث آدم سمپاتی داره. بالاخره هر دولتی وقتی به اسلام مسئولیت رو میگیره دست خودش، هر دولتی وقتی اداره یه جامعه رو دست خودش میگیره، این دولت در مقابل سرنوشت اون جامعه مسئوله و در مقابل اتفاقاتی که اون جامعه میفته مسئوله. روشنه که این روشنه که این دولت در مقابل اتفاقات اون جامعه مسئوله. ولی توضیح علت پیدایش اون واقعه با اون دولت به نظر من اینجاست، این اینجاست که یا با اون، در این مورد حتی دولت هم نیست، رژیم حاکمه. در مورد ایران با رژیم حاکم توضیح داده میشه دیگه. علت پیدایش اون واقعه رو با رژیم حاکم توضیح دادن یعنی اینکه نظام، یعنی نظم، یعنی سیستم، بنیانهای سیستم رو از زیر زرد بیرون آوردن. این بحث منه. به نظر من نمیشه از این زاویه اون وقت نمیشه گفت که بله چه میدونم تمام این نمیدونم این روندی که هست توی چه میدونم توی تشدید استثمار و غیر و غیر و اینا مسئولش جمهوری اسلامی. از این زاویه نگه نمیشه گفت این رو. نه، این روندیه که در درون سرمایه‌داری هست، الان تشدید شده، بعد از بحران تشدید شده. رژیم جمهوری اسلامی هم یه بخش از این قضیه است و سلام. اینو نمیشه به رژیم جمهوری اسلامی نسبت داد. افزایش شکاف، یعنی افزایش رقابت و افزایش تنش در درون بورژوازی و بعد اینا رو شما تو سطح جهانی، شما تو به اروپا نگاه کن. چجوری میشه وقت به اروپا وقتی نگاه میکنیم این وضعیت رو داریم میبینیم؟ چون این اتفاقیه که اتفاقا خیلی جالبه. کلی از این چپ اتفاقا همین کار میکنن. وقتی به جهان نگاه میکنن بلافاصله یاد تحلیل طبقاتی میفتن. به ایران که میرسن اون تحلیل طبقاتی رو میذارن کنار. رژیم مسئول همه چیز عنوان میشه. رژیم سیاسی، نه دولت بورژوایی. فرق هست بین این دوتا. شما وقتی به بورژوازی رو مورد حرم قرار میدی، دولت بورژوایی رو وقتی مورد انتقاد قرار میدی، طبیعتا نقد شامل دربرگیرنده رژیم حاکم هم هست. خیلی طبیعیه. برعکسش ولی صدق نمیکنه. وقتی شما رژیم حاکم رو اینجور زیر ذره میبری، اتفاقا برعکس داری اون چیز، اون نظم عمومی رو یا اون دولت به معنای وسیع کلمه رو یا اون آرایش به اصطلاح کلی بورژوازی در درون جامعه رو داری از زیر ذره در میبری. دقیقا به همین دلیل هم هست که تمام اون کسایی که تمرکزشون رو مسئول عنوان کردن رژیم گذاشتن و از زیر ذره بیرون بردن بورژوازی، تو عرصه پراتیک سیاسی هم حاضرن دست به هر گونه ائتلافی بذارن با هر بخشی از بورژوازی. در مورد صحبت دیگه‌ای که اینجا مطرح شد مبنی بر این که اینا رژیم چینجی هن، درسته، این بحث رژیم چینجی درسته، منتها من فکر می‌کنم بحث رژیم چینجی یه خاصیت سلبی داره. اون مضمون اجتماعی رو که به اصطلاح در صحبت‌های اینها هست، اون مضمون اجتماعی رو هنوز پوشش نمیده، بیان نمی‌کنه. خب رژیم چینجی، آره دیگه، رژیم چینجیه. رژیم چینجی میتونه هر چیزی باشه. رژیم چینجی چه نوع، بالاخره از نظر مضمون اجتماعی چه چیزی رو داره میبره جلو؟ رژیم چینجی یک بچه از رابطه رو در رابطه با امپریالیسم و غرب و اینا روشن میکنه، ولی خود مضمون اجتماعی رو روشن نمیکنه. به نظر من این گویای کل واقعه نیست. زمین این که درست هم هست، زمین این که غلط هم نیست، درست هم هست، ولی کافی نیست برای تبیین این قضیه. مضاف بر این که بخشی از اینا حقیقتا هم دیگه به اون معنا رژیم چینجی هم نیستن. خب بعدشون هم نمیاد، حالا یه بخشایی مثلا فرض کن یه جورایی بالاخره با یا رژیم چینجی های معتدل شدن. خب میتونم این باشه حتی همین من